زنان در افغانستان به ثبت رسیده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو زاده گفت که حدود 30 مورد آن قتل و تجاوز جنسی بوده است.
خشونت علیه زنان در 8 ماه آخر ارقام بلندی از خود نشان می‌دهد. در دفاتر ساحلی ولایتی ما 2621 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده، در حدود 30 قتل و تجاوز جنسی که ما قضای حاد بهش میگیم که در بیشترینش قتل هستند، در حدود 30 قضیه ثبت شده. از لحاظ دیدی که خشونت‌های حاد ابدا قضیه در صرف ولایت غور بلند.
آقای بیدار افزود که آمار خشونت علیه زنان پس از ولایت غور در حوزه شمال و شمال شرق افغانستان بالا بوده است. سربریدن ریحانه دختر 18 ساله و سوزاندن زهرا از سوی خانواده شوهرش در ولایت غور از تازه ترین موارد خشونت در برابر زنان خوانده می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان تنها با این دو مورد خلاصه نمی شود، بلکه ده ها قضیه دیگر از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده و یا هم به دلایل گوناگون از سوی مردم پنهان نگه داشته شده است. این کمیسیون از حکومت می‌خواهد تا با پیگیری قضایای خشونت علیه زنان و مجازات عاملین آن مانع افزایش بیشتر این خشونت‌ها گردد. در این حال وزیر داخلی افغانستان نیز خشونت علیه زنان در این کشور را تایید می‌کند، اما می‌گوید که افزایش تعداد زنان در صفوف پلیس می‌تواند در زمینه کاهش خشونت علیه آنان مؤثر تمام شود. تاج محمد جاهد در کنفرانس مشترک وزارت داخله و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در مورد گفت:
زنان به مسابه قشر آسیب پذیر همیشه در جامعه مورد خشونت های مختلف قرار گرفتند. موجودیت زنان در صفوف پلیس یک امر ضروری و لازمی پنداشته می شود و این امر می تواند در عرصه دفاع از حقوق زنان، رسیدگی به مشکلات آنان، جلوگیری از خشونت ها و تقویت حضور زنان در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه نقش مؤثر و حیاتی داشته باشد.
در این حال برخی از فعالان حقوق زن میگویند که خشونت علیه زنان زمانی کاهش پیدا خواهد کرد که مردم، عالمان دین، ارگانهای زیربط حکومتی و نهادهای مدنی با عوامل اصلی آن با جدیت مبارزه کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
همونطور که در جریان هستید، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در هند است. مسائل تجارتی میان واشنگتن و دهلی جدید از مسائل عمده مورد بحث است. در کنار دیگر مسائل، بحث در مورد افغانستان هم در آجندای این دیدار قرار دارد. بیشتر از سید سمیع عباس.
وزرای خارجه و اقتصاد آمریکا روز سه‌شنبه به هندوستان رفتند. آنها در مورد روابط تجارتی بین آمریکا و هند و همچنان در مورد مذاکرات با پاکستان در رابطه با کشمیر صحبت میکنند. قرار است وزیر خارجه آمریکا جان کری با صدراعظم هند نرندرا مودی و دیگر رهبران این کشور نیز ملاقات نماید. نظر به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنها قرار است در مورد تجارت بزرگ بین آمریکا و هند که مقدار آن به 500 میلیارد دلار میرسد صحبت نمایند. قبل از آغاز سفر سه روزه به هند، آقای کری به بنگلادش رفته بود. در هندوستان آقای کری در فروم اشتراک می کند که از سوی رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و صدراعظم هند نرندرا مودی آغاز شده و به اساس آن شاید دو کشور اجازه استفاده از قرارگاه های نظامی را به یک دیگر بدهند. بحث استراتژیک و تجارت برای گسترش اولویت های مشترک امنیتی و اقتصادی بین دو کشور ایجاد شده است. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد وزیر دفاع آمریکا آشتن کارتر و همتای هندی وی منوهر پریکار هم در برابر تلاش‌های روزافزون نظامی چین یک موافقتنامه دفاعی را امضا کردند. کارتر میگوید این موافقه عملیات مشترک بین قوای دو کشور را آسان و سریع می‌سازد. خبرگزاری رویترز نوشته است وزیر خارجه آمریکا جان کری و وزیر اقتصاد این کشور پنی پریتسکار در ملاقات‌های خود در هند در مورد بحران کشمیر هم صحبت می‌کنند. قرار است در ملاقات آنها با مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال موضوعات کشمیر و افغانستان هم بررسی شوند. آقای کری روز چهارشنبه با صدراعظم هند مودی ملاقات خواهد داشت. در این مورد یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز معلومات داده است. این مقام آمریکایی همچنان گفته است کری هند را تشویق خواهد کرد که در رابطه با مسئله کشمیر در میز مذاکره با پاکستان بنشیند. هندوستان در 15 سال گذشته به افغانستان 2 میلیارد دلار کمک اقتصادی کرده است و در این اواخر تعهد نموده که یک مقدار اسلحه دیگر هم به افغانستان می‌دهد.
شاید در جریان هستید که شهر عدن شاهد انفجار مهیب بود که به اساس گزارش‌ها جان بیش از 50 نیروی طرفدار حکومت یمن را گرفت. گروه دولت اسلامی مسئولیت این انفجار بزرگ را به عهده گرفت. حالا پرسش اصلی این است که گروه تندرو دولت اسلامی چگونه توانسته این حمله را انجام دهد؟ مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد پیشکش میکند.
شاهدان عینی میگویند حمله در شهر عدن یمن زمان رخ داد که شماری از مردان در ساختمان در نزدیکی دو مکتب و یک مسجد تجمع کرده بودند که لاری پر از مواد منفجره داخل ساختمان شده در جمع از مردم انفجار داده شد. محمد عثمان یکی از شاهدان عینی گفت انفجار آنقدر قوی بود که اجساد و پارچه های بدن به همه جا پراگنده شده بود. او این حمله را کشتار دست جمعی خواند. مسئول اداره صحت عامه شهر عدن یمن گفت در این حادثه 70 تن دیگر زخم برداشتند که در شفاخانه تحت تداوی قرار دارند و وضعیت 30 تن آنها وخیم گزارش شده است. مقامات امنیتی که نخواستن از آنها نام گرفته شود گفتند شخص انتحار کننده احمد سیف نام داشت. جنگ داخلی در یمن بین حکومت این کشور و ائتلاف بین‌المللی به رهبری عربستان سعودی با گروه شورشی حوثی و اردوی وفادار به رئیس جمهور سابق این کشور ادامه دارد و این جنگ داخلی موجب شده تا جنگجویان شبکه القاعده و داعش خود را به جنوب این کشور برسانند. گروه دکتران بدون سرحد به رسانه ها گفت شفاخانه آنها در عدن شمار کشته شده ها را 54 نفر ثبت کردند. خبرگزاری ایماق مربوط به گروه داعش می گوید این حمله را یکی از جنگجویان این گروه انجام داده که در نتیجه آن حدود 60 سرباز که تازه استخدام شده کشته شدند. احمد الفتح یکی از کارمندان مرکز آموزش نظامی حکومت یمن گفت تدابیر امنیتی خیلی ضعیف بود و به همین دلیل جنگجویان القاعده و داعش خیلی ساده توانستند تا این عمل را انجام دهند. سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشر تخمین می کنند که با آغاز حملات قوای هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به هدف سرکوب شورشیان حوثی و متحدین آن و شدت گرفتن جنگ ها در یمن از ماه مارچ سال 2015 میلادی به این سو حداقل 10,000 نفر کشته شدند. این جنگ ها حدود 3 میلیون نفر دیگر را در داخل یمن بی جا نمودند. از سوی دیگر بر اساس گزارش از اسوشیتد پرس گفتگوهای صلح یمن و میانجیگری سازمان ملل متحد در کویت به خاطر عدم پیشرفت در ماه گذشته با حالت تعلیق درآمد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از ادامه کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در کنر به شما خواهیم گفت. اما حالا میپردازیم به این موضوع که وضعیت صحی رئیس جمهور ازبکستان مبهم گزارش می شود. یکی از دختران او دیروز روی حساب اینستاگرام خود نوشت که اسلام کریموف به علت خونریزی مغزی بستری شده است. اکنون پرسش اصلی این است که گام بعدی برای ازبکستان چه خواهد بود؟ این مقاله تحلیلی را از زغونه منگل می‌شنویم.
اسلام کریموف یگانه کس است که ازبکستان را بعد از سقوط اتحاد شوروی سابق یعنی در 25 سال گذشته رهبری کرده است. بر اساس قانون اساسی ازبکستان اگر رئیس جمهور قادر به انجام وظایفش نباشد، رئیس سنا می تواند برای 3 ماه مسئولیت های رئیس جمهور را به عهده گیرد. رئیس سنا در حال حاضر فرد نسبتا ناآشنا به نام نعمت الله یولداشف است. ولی برای اعراض کرسی ریاست جمهوری برای مدت طولانی تر، 3 نام مهم دیگر در لیست موجودند. کمال الدین ربی موف یک تحلیلگر امور سیاسی ازبکستان به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت کسی می تواند رئیس جمهور ازبکستان شود که حمایت مردم را با خود داشته باشد.
بحث ها در مورد جانشین کریموف آغاز شده است. کسی برنده خواهد شد که به تقویت امنیت ازبکستان و تطبیق قانون اساسی متعهد بوده و حمایت مردم را با خود داشته باشد. هر کسی که این مشخصات را داشته باشد برنده این بازی خواهد شد.
شمار زیاده به این باورند که شاید صدرعظم شوکت میرزایوف 58 ساله که از سال 2003 به این طرف ریاست حکومت را داشته است، جانشین احتمالی کریموف شود. وی از ولایت جیزاخ است که در همسایگی سمرقند موقعیت دارد که کریموف از آنجاست. میرزایف از حمایت قبایل جیزاخ و سمرقند برخوردار است. گفته می شود قبایل در ازبکستان نقش مهمی را در پروسه انتخاب جانشین کریموف بازی خواهند کرد. کریموف با مشت آهنین حکومت کرده است، در برابر مخالفین تحمل نشان نداده و با مهارت خاص توانسته است از قبایل مختلف در برابر هم دیگر استفاده کند. شماری از منتقدین میرزایف را آدم گردن کلفت خواندند که منطقش کم و خشمش زیاد است. وی در جمله مقامات ارشد ازبکستان به حیث مشت آهنین دیده می شود، نه مغز متفکر، و این مسئله مانی وی از رئیس جمهور شدن نخواهد شد. شماری از ناظرین می گویند اگر میرزایف رهبر شود، حکومتش از حکومت کریموف بدتر خواهد بود، بهتر نه. فرد دیگری که می تواند جانشین کریموف شود رستم عزیموف، وزیر مالی است. عزیموف 56 ساله از منطقه تاشکند و قبیله تاشکند است. وی از سال 1998 به این طرف در حکومت بوده و همیشه با امور مالی سر و کار داشته است. عزیموف نسبت به میرزایف هوشیارتر تلقی می شود و در معامله با جهان خارج از ازبکستان هم تجربه بیشتر دارد. فرد سوم که می تواند جانشین کریموف گردد ولی احتمالش کم است، رئیس کمیته امنیت ملی ازبکستان عنایتوف 72 سال است و یکی از پرنفوذترین شخصیت های ازبکستان است و سال 1995 به این طرف رئیس کمیته امنیت ملی بوده است. وی هم از قبیله تاشکند است. شمار زیاد به این باورند که عنایتوف نقش مهمی در حلقه اصلی ولی غیر مرئی قدرت در عقب صحنه دارد. سن و سال عنایتوف احتمال رئیس جمهور شدن او را کمتر ساخته است، ولی گفته می شود وی شاید نقش عمده را به حیث رهبر انتقالی داشته باشد. عنایتوف بیشتر به حیث یک پادشاه ساز دیده می شود، نه پادشاه. وی در معذر عام دیده نمی شود و در 10 سال گذشته فقط در یک عکس با مقامات امنیتی در چین دیده شده است. بدون حمایت عنایتوف برای کسی ممکن نیست رئیس جمهور ازبکستان شود یا بدون مشکل رهبری کند. بر اساس بعض گزارش ها روابط عنایتوف با میرزایف حسن است و شاید از وی حمایت کند. امکان منطقی هم وجود دارد که عنایتوف از عزیموف حمایت کند، زیرا وی نیز از قبیله تاشکند است. ولی موجودیت تعادل قومی در حلقه حاکم در ازبکستان خیلی مهم است. تا امروز فردی از قبیله سمرقند رئیس جمهور بوده و مقامات مهم و ارشد از قبیله تاشکند بودند. گفته می شود برای ثبات و صلح در ازبکستان شاید عزیموف از کرسی ریاست جمهوری دور نگه داشته شود.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
دومین روز کمپاین واکسین ضد پولیو فلج اطفال در کنر ادامه دارد. دکتر احسان الله فضلی رئیس سطح عامه کنر برای رادیو آزادی گفت که این برنامه در 15 ولسوالی کنر انجام می شود. 4 واقع مثبت پولیو در ولسوالی شلتن کنر ثبت شده. لحظات قبل با دکتر فضلی تلفنی گفتگو کردم و پرسیدم که برنامه واکسین ضد پولیو امکنون چگونه به پیش می رود.
بعد ولسوالی دانگام که یکی از ولسوالی ناامن ترین ولایت کنر می باشد و ما دایی ولسوالی مخالفین زیاد داریم که واکسین و واکسیناسیون ممانعت میکنن. ما خودم کتی پرسنل خود دایی جاره ولسوالی هاری خاطر اینمی برنامه و نظارت برنامه واکسیناسیون آمدیم. خوشبختانه در تمام کنر در 15 ولسوالی کنر برنامه واکسیناسیون بخوبی پیش میره.
حالا که در دانگام هستین با چه مشکل روبرو شدین؟ گفته بودین که یک تعداد از افراد مسلح موانع ایجاد میکنن بر سر راه کمپاین شما.
ما خودم در مرکز ولسوالی و کلینیک بودم، رفتیم طرفا رو دیدیم، تیمای خود سعی کردیم. تا حال کدام مشکلی نیست، از طرف مخالفینم کدام ممانعت صورت نگرفته. یگانه قشری که مخالفت کردن و گفتن که ما شما را ممانعت نمیکنیم ولی اولادای خود را واکسین نمیکنیم، تنها مردم باجاور و مردم سواتی که در دانگام و در این منطقه زندگی داره اونا نکردن، ولی دیگر تمام مناطق واکسین به خوبی میره. تا حال ما کدام واقعی ناگوار پیش نیامده.
پیام شما برای او از خانواده هایی که نمیخوان طفلایشان ضد پولیو واکسین شوند چیست دکتر فضلی؟
ما با تعقیب پیام های گذشته خود یک بار دیگر ما سرشان صدا میکنیم که اینمی یک برنامه سیاسی است، برنامه سیاسی نیست. مال از تمام مردم محل و مردم مسافر کی در زندگی میکنن و هم از کسایی که درگیر جنگ هستن، ما از کلی از اثرشان صدا میکنیم و پیشان عذر میکنیم که تیمای پر سیهی را همکاری کنن. ای یک پروسه سیهی است و ای یک حق طفل است که باید واکسین شوه، از نعمت واکسین محروم نشوه. و ای حق نیست اگر ما نتوانیم اطفال خود واکسین کنیم، یک روز اینمی ویروس وحشی پولیو و در دیگر جان فرایت میکنه و امو اطفال نازنین ما شما به مسابه اینمی مرض مهلک و پج کننده دائمی او را مفاهم میسازه.
و چه تعداد از کودکان را باید تحت این برنامه واکسیناسیون ضد پولیو در کنن قرار بدین جناب فضلی؟
در این راوند پولیوسین یک لک و 58,900 اطفال ما زیر تارگت داریم که باید ما هم واکسین کنیم و یک لک و 42,000 نفر باید ما ویتامین ای کپسول ویتامین ای بدیم. این همی هدف ماست و ما خوشبینی ما ایست که و ما امیدوار ایستیم که انشاءالله تعالی این همی تارگیت که برای ما از وزارت محترم ساتامه تعیین شده و اطفال تارگیت ولایت خود ماست، انشاءالله ما امیدوار ایستیم که یک نفر نبانه. کوششای خود میکنیم، پرسنل همکار هستن، مردم محل همکاری میکنن، انشاءالله ما امیدواری زیاد داریم. بعدم روز پنجم ما اینی را گفتم میتونیم که چطور شد نمو ادعایی که ما کردیم یا خوشبینی ما که هست که تا چی حد ما در این راستا ما کامیاب است.
دکتر احسان الله فضلی رئیس سطح عامه کنر بود در گفتگوی با رادیو آزادی. بیشتر در این مورد روی صفحه اینترنت ما هم بشنوید، آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و در آخرین لحظات این ساعت خبری قرار داریم. یک بار دیگر مرور سریع بر مهمترین های ما. مقام‌های محلی در پکتیا میگویند عملیات نظامی برای پس گرفتن جانی خیل ولسوالی استراتژیک این ولایت به شدت ادامه دارد. این ولسوالی چند روز قبل به تصرف شورشان طالبان درآمد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. در جریان هستید که نشست مهم دیگر در مورد افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم در راه است. پیشاپیش وزارت مالیه افغانستان از آمادگی های کامل برای اشتراک در این نشست خبر می دهد. دومین روز کمپاین واکسین ضد فلج اطفال در کنر ادامه دارد. دکتر احسان الله فضلی رئیس سطح عامه کنر برای رادیو آزادی گفت که این برنامه در 15 ولسوالی کنر انجام می شود. و وزیر خارجه آمریکا جان کری در آغاز یک سفر 3 روزه به هند رسیده است. قرار است آقای کری و فردا چهارشنبه با نرندرا مودی صدر اعظم هند نیز ملاقات کند. در این ملاقات افغانستان هم مورد بحث قرار می گیرد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید.